سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، همراهان گرامی ارجمند تفسیر خبر که میدونم با دقت دنبال میکنید این ایام ویژه انتخابات ویژه تر رو که میدونیم دیگه از مرحله پیشین خودش گذشته، از انتخاب بین بد و بدتر گذشته و وارد مراحل نپرس و نگو شده و دموکراسی من درآوردی اولاد کوروش و داریوش علامه مجلسی ثمرات تازه‌ای به بار آورده که مرحوم افلاطون و بقیه رو در قبر و آن جهان و جهانهای دیگر و دیگرتر انگوش به دهان کرده است. در این روزها سخنان بسیار شنیدم و شنیده اید و حیرتهای بسیار به بار آمده در اقصا نقاط دنیا، اونها که اوضاع رو در ایران دنبال میکنن. شادی و شادابی مردم ایران که از حد گذشته است و همچنان دعاگو و شکرگزار خداوند و این خواست که اوضاع از این بهتر نشود که دیگه تحمل بهتر شدن اوضاع رو نداریم از فرط خوشی و فتح و فراوانی و بقیه اوضاع. یک نکته هست در این میان من قبل از هر چیزی اشاره بکنم و اون هم تحول هست. ما ایرانی ها در مقوله سیاسی یک موضوعی را اختراع کردیم به عنوان تحول که در جای دیگه نیست. این کالباسخورا اساساً چنین امری رو ندارن و نادیده گرفتن. انسان متحول میشه، بله. اینکه یک کسی نامزد ریاست جمهوری، وکالت مجلس هست و کنگره جایی هست، هر جایی که هست، میان مو رو از ماس میکشن، گذشته چه کرد چه نکرد، اینها چون میخوان یه مسئولیت عمومی بدن، این مال قبل بود. الان ما دوران پسا دموکراسی رو، این پسا دموکراسی رو داریم میگذرونیم. اینه که متحول میشن، میتونن تیر خلاص دن باشن، آدم کشته باشن، همه این کارا رو کرده باشن، شکنجهگر باشن، بازجو باشن، هر دو بیان و دو کلمه آبرماس و بقیه چیزا رو خونده باشن و اینها و بیان چه بشن، رهبران دموکراسی خواه بشن. خب وقتی چنین هست، ما چرا این حق رو از بقیه سلب میکنیم؟ از آدم مانند سعیدی، چرا قاسم سعیدی سلب میکنیم؟ یک روز به خاطر احمدی نژاد چماق به دست گرفت، امروز علی احمدی نژاد متحول شده. حالا هاورماس هم نخونده، شما به جاش خوندید در این آمریکا و اروپا و جای دیگه، حتی خود تهران و جای دیگه. بنابراین میبینیم این هم نوعی تحول هست در این دموکراسی من درآوردی که ما داریم. قاسم سعیدی
گفتن با یکی بیاد این احمدی نژاد رو برداره، یه ماه حموم نرفته اینا و اشتر ببره حموم، به خاطر همین رأی آورد. همه روستایی گفتن تو رو خدا این هم مثل ما بدن شیپیش گذاشته، یه ماه اینا دمش کرم از خودمونه، این اینا رأی بدید، رأی بدید.
من گفتم قاسم سعیدی پوزش میخوام، سعید قاسمی هست. اینم نوعی جابجایی متحولانه است، هیچ قصد و منظوری هم نبوده. شکسپیر در گفتم اینو بارها که گفته گل رز رو هر اسمی روش بذارید باز همون بوی خوب خودشو داره. حالا این سعید قاسمی رو اسمشو هر جوری تلفظ کنی هر بویی که میده، خب اونایی که نزدیکش هستن قطعا میدونن و میشمم یا میشمند به قول مرم. به هر حال این از این آمده و حالا طرفدارای احمدی نژاد شپشو هستن و این حرفا و به هر حال صحبت ها درباره شپش بسیاره، درباره حوزه علمیه بسیارتر. شپش در حوزه علمیه بسیار نکاتی هست و حتی شوخی های خود ملایان که ما به اینها کار نداریم. مقام پزشک جای خودش، اهل حوزه جای خودش، در کنار هم باز یک جای خودشتر هست که یه جور ائتلافی هست که گفتم خود اهل منبر من شنیدم شوخی هایی در این باب ساختن که ما به اونها کاری نداریم. اما پاسخی که در این دموکراسی هم میشنون بسیار شنیدنی هست. گفتم دموکراسی اولاد کوروش و علامه مجلسی، آقای سعید قاسمی، بیلدی بیلد دموکراسی، بیلد سعید قاسمی، و این هم پاسخ به سعید قاسمی. و بعد ادامه خواهیم داد با خبرهای ویژه و ویژه تر درباره انتخابات بسیار ویژه در ایران و آنچه که اصلاح طلبان در این وسط انجام میدن و اصولگرایان چه میکنند و اینها با هم مرور خواهیم کرد. تا لحظاتی دیگه بعد از پاسخ به سعید قاسمی از زبان یکی از شهروندان گرامی ایران.
یک گنده بگ بیشرفی اومد جلو دوربین، اولا که خیلی هارتوپور کرد، بعدش هم اومد روستایی ها رو شپشو خوند. میخواستم بهش بگم مشکلی نداره آدم شپشو باشه ولی بیناموس نباشه، خر نباشه، احمق نباشه، جیر خور نباشه، وطن فروش نباشه، خائن نباشه، نون به نرخ روز خور نباشه، تروریست نباشه، هرزه نباشه، لات بی سر و پا نباشه. لات بازی هم مرام میخواد. لات بودن به این عربده کشی ها نیست که، اول و آخر لات بازی مردونگیه. اول و آخر لات بازی اینه که همه دستت راضی باشن، تو فقط بتونی حق مظلوم از ظالم بگیری. این نیست که طرف ظالم باشی، این لاتبازی نیست. تو جوجه هم نیستی، هیچی نیستی، جوجه لات هم نیستی.
بله خب این دموکراسی ادامه پیدا کنه، دموکراسی یا مردم سالاری دینی من درآوردی، به هر حال پروپاچه و بسیاری از امور دیگه وسط میدون میاد و در کنار حوالی صندوقهای رأی فقی و آیت الله جنتی به هر حال در ادامهش منتظر چنین رویدادهایی هم میشه بود. و اما این چند روزه من پرسه زدم در کلاب هاوس، جای مختلفی رفتم، سرکی کشیدیم، گوشه ایستادیم، شنیدیم و شنیدنی های حیرت آوری هم شنیدیم. به هر حال گفتند و بسیار گفتند، سخنهای بسیار بسیار، زوایای بسیار. برای من یک نکته در کنار نکات دیگه بیشتر برجسته به نظر میمد، اونم وضعیتی هست که اصلاح طلبان حکومت درش گرفتار شدن. اصلاح طلبان گفتم برخی از اونها چیز خلاص زنهای سابق هستن که با کمی هابرماس، چند سیسی هابرماس و اینها به هر حال مفاتی در یک دست همچنان، اما شیخ عباس قمی در یک دست، کارپوپر و اندکی هم هابرماس در دست دیگه هستن. حالا چه چیزی رو میخوان اصلاح کنن؟ خب به من و شما و اینها مربوط نیست، اساسا مربوط نیست. به اون چند و چندین نفر و چند میلیونی هم که گفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، به اونا هم ظاهرا مربوط نیست، چون هرگز توضیح ندادن چه چیزی رو میخوان اصلاح کنن و اون طرح اصلاح شده شون چه هست. اما در این میون گفتم از نکاتی که شنیدم و بسیار با نمک بود، یکی این که یک گروه از این اصلاح طلبان آمدن و گفتم ما به عنوان صاحب اسم و رسمی ظاهرن در همین جمع ها بودن، ما با پرچم رو هم به کار بردن، اصلاح طلبی از آقای آیت الله رئیسی حمایت میکنیم. گروه دیگه از اصلاح طلبان در اون قضیه داد و فریاد که شما بگین آخه کدوم گروه هستیم. گفتم ما این هستیم اون هستیم. باز گفتم نمیشناسیم. گفتم یه چهار تا نشونی دادم تقریبا به جا آورد. این رو من متوجه نشدم با پرچم اصلاح طلبی، یعنی زیر گفتن میریم از آیت الله رئیسی حمایت میکنیم و گفتن ما هم کم نیستیم و بسیاری از اصلاح طلبان چنین تصمیمی گرفتن، حرفیست. و اصل و اصول خود این داستان ها از زبان کسانی اسم میبرم اینجا مثل کرباسی و اینها تایید شده و اینها بماند و قصه به اصطلاح مکملی هست که صاحب اسمهایی در این بساطی که از روز نخست جز دستاوردهایی که داشته شما بهتر میدونید اینها هم آمدن و شرکت کردن. یکی دیگه از حرفایی که من شنیدم و حیرت آور نه برحال قابل توجه، این که یکی از همین اساتید اصلاح طلب که در دانشگاه تهران هم تدریس میکنه آمدن و گفتن که بله ما 4 سال پیش مردم رو تشویق کردیم، ولی خب الان اگه از ما بپرسن حالا چه میکنید و چرا این کاری کردین جوابی نداریم. ولی به هر حال بذاریم 4 سال حالا تندروها و اصولگراها حکومت کنن ببینیم چی میشه. استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران، 4 سال ببینیم اصولگراها دولت رو در دست بگیریم ببینیم چه میشه. و از اون رأی به هر حال در 4 سال پیش هم پشیمون نیستیم. یعنی به عنوان استاد علوم سیاسی اولین اصل اساسی علم الاجتماع رو میگن یا هرچی که هست رو نادیده گرفتن، آموختن از تجربه. دست کمش این هست با عقلی که الان دارم اگر 4 سال پیش بود چنان راه رو نمیرفتم یا میرم. میگم نکات بسیار قابل توجهی بود که از دستاوردهای این بلبشویی که الان راه افتاده و مایه حسرت، البته این رو هم در پرانتز بگم، جهان هست، جهان که مدعی دموکراسی هست، از همین آمریکا تا فرانسه که آقای مکرون یک سیلی هم خورد، که چون این دموکراسی رو به اصطلاح ندارن. برحال این رو در پرانتز بگم، در این بلبشو گفته هایی گفته شد، سخنانی گفته شد و گفته میشه که از دستاوردها همین ترکیب تازهی داره به وجود میاد. اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا ندارن، در هم میشن و بر هم، جدا کردنی هم دیگه نیست، رو هم دیگه. آیت الله رئیسی و بقیه هم به پیش، چندون فرقی هم نمی کنه. این انتخاباتی هست که حدود 3-4 نفر از نامزدها تحت تعقیب پلیس بین المللی هستن، نسبت ها مختلفه. بارها اینو اشاره کردم، اگه قراره بر اساس ارزش‌های جمهوری اسلامی نامزدهای انتخاباتی تعیین بشین، هم دستشی نیست از این ارزش‌ها. از تیر خلاص زن داریم و لودهنده داریم تا هشدارهای چند هزار نفر رئیسی و بقیه. بنابراین می‌بینیم که مردم با بسیار شادمانی به استقبال چنین انتخاباتی میرن. میگین نه، با هم میشنویم گوشه‌ای از اون چی که برخی از مردم گفتن به نمایندگی از بسیار میشن.
ما با رأی دادن صندوق ها بوم سپاکر رو به دهن امریکا میزنیم، یکم تو دهن خودمون. به دلیل این که وقتی میریم اونجا اگه نریم رأی بدیم مش تو دهن امریکا نخورده، اگه بریم رأی بدیم 8 سال مش تو دهن خودمون خورده. و سلام نامتان پنج تا دونه موز گذاشتن، میگن آقا شما از این 5 تا دونه موز هر میوه دوست داری انتخاب کن. مگه میشه از 5 تا موز پرتقال انتخاب کرد؟
نه دیگه، نشد. ببینید این نامزدهای مردم سالاری دینی رو به موضوع اینا تشبیه کردن، دیگه مونده به خیار چنبر رو اینا تشبیه کن. 5 تا خیار چنبر گذاشتن، گفتن تو اینا یه هندونه انتخاب کنید. مثالیست، ولی خب در حال خیار چنبری موضوع چیزی هم گفتن و این قیاس مل فارغ نیست. من نامزدهای ریاست جمهوری است از زبان یکی از هموطنان. نمونه دیگه ای رو میشنویم از استقبال بسیار گسترده مردم.
با سلام خدمت دوستان، من خودم به شخصه رأی نمیدم. برای ندادن رأی من دلیل دارم، چون که بین موسوی و خاتمی و احمدی نژاد و روحانی و یا هر کس دیگه هیچ تفاوتی نیست، هیچ فرقی اینا با هم ندارن. البته این چیزی که من لمس کردم، برای فضای باز فقط و فقط هر 4 سال یک بار، یه 10 روزی 15 روزی یه مقدار فضا باز میشه. فضای باز برای خانوما میشه، آزادی های کوچولو بهشون میدن. ولی من خودم به شخصه دارم لمس میکنم، همین اطراف شهر رو دارم لمس میکنم، میگم نه، چون هیچ فرق اینا با هم ندارن دوستان، هیچ تفاوت اینا با هم دیگه ندارن. به نظر من رای بی رای انگوشو تو خونی نکن بزن توی استامپی که سال 98 آبان 98 1500 نفر کشتن، هیچ تفاوت اینا با هم ندارن.
بله، این هم سخن یکی دیگه از هموطنان ارجمند و عزیز. فرقی بین این و اون و موسوی و احمد نژاد و بقیه نداره، بر اساس تجربه سخن قابل تأملی است و بسیار قابل تأمل. و اما سخنی دیگر از هموطن نازنین دیگر، نشونه عمق محبوبیت و گستردگی به اصطلاح این محبوبیت در دل ایرانیان، حکومت فقیه.
اینجا کسی نیست که آقا بیا میریم تو گونی بکنیم و نه، این حرفا نیست. اینجا هر حرفی میخوای بزنی بیا بزن، ترسی نداری. من از خودم مگه که بترسی؟ خب شما میخوای حرف بزنی در رابطه با چی؟ خب بگو. خب
من دارم فیلم برداری
میکنم. انتقاد از کجا؟ منم دارم. آره بزنی
که من قشنگ قرار صحبت کنم که میخوام برم تو گونی حرفه‌ای برم. من صحبتامو نوشتم، برکه اومدم یه ذره حرف زدم، بچه وسیقی ها اینجا بودن نمیذاشتم من حرف بزنم. منم به این را که میومدم با دوستم رفتم نوشتم که این سری گمراه هم نکنن، خط ندن. اول بگم که این مملکت اصل دیکتاتوریه. حالا شروع میکنم. مناظره سال 96 یادتون میاد که آقای رئیسی با قالیباف و روحانی همدیگر رو متهم میکردن به دزدی. من از سال 96 متوجه شدم که اصلا رأی دادن توی این مملکت هیچ خاصیتی نداره. چه دلیلش چیه؟ رئیسی به قالیباف میگفت تو دزدی، قالیباف به روحانی میگفت تو دزدی، همشون متهم به دزدی میکردن. رئیسی که تموم شد رفتم خود من احمق به روحانی رأی دادم. وقتی روحانی شد رئیس جمهور گفتم خب اون قاتل سال 67 که آقای رئیسی باشه نمیاد. رئیسی شد رئیس قوه قضاییه، یه دزد دیگه هم به نام قالیباف شد رئیس مجلس. این یه مثال، یعنی این انتخابات هیچ بش. یه مسئله دیگه هم آقای خامنه ای یک هفته پیش صحبت کرده، پشتش یه حدیثی حضرت علی نوشته رعیت تغییر نمی کند مگر حاکم بخواهد، ولی تیکه دومش رو ننوشته. حضرت علی تو تیکه دوم میگه حاکم تغییر نمی کند مگر اینکه رعیت بخواهد. من رعیت نیستم که بخوام برم رأی بدم. من اصلا خودم رعیت نمیدونم. آقای خامنه ای فکر کنم ملت ایران رعیت میدونه. یکی این مسئله. مسئله بنزین هم که گرم شد 1500 نفر رو کشتن، آقای خامنه ای اومد گفت من سررشته ندارم، من تخصص ندارم، ولی حمایت میکنم. میگه آقای خامنه ای 8 سال رئیس جمهور نبود، چطور سررشته نداره؟ میگه میشه 8 سال رئیس جمهور باشی تخصص نداشته باشی تو بنزین، بعد چی؟ بیای تازه بازم بگی من سررشته ندارم ولی حمایت میکنم. مثلا میونه ما بگن عراق چجور کشوریه، بگی ما نرفتیم ولی کشور خوبیه. من تخصص ندارم حمایت میکنم، یه مسئله. آخه این چه مسئله؟ دو سه تا دختر توی تهران، دو سه تا دختر خانم به حجاب اجباری اومدن انتقاد کردن، گفتن آقا خودتون هم میدونید اصل جامعه با این مسئله مشکل داره. نفر 15 سال 10 سال بهشون حبس دادن، در جایی که بابک زنجانی نفت کل ایران خورده، رفعت اسلام شامل حالش میشه، شامل حال اون دو سه تا خانم نمیشه، هنوز اعدامش نکردن چون از خودشونه، ولی یه بدبخت رو آوردن گفتن سلطان سکه اعدامش کردن. اون موقع که بابا سلطان بود سکه 3 تومن بود، اگه یه شوک الکتریکی بدید این سلطان رو زنده کنی دوباره سکه فکر کنم بشه 3 تومن. الان سلطان سکه کشید تا 17 میلیون رفت. یعنی مردم بدبخت و رعیت میبینن اعدام میکنن، ولی بابک زنجانی چون از خودشونه رفعت اسلامی شامل حالشون میشه. من به خاطر ستار بهشتی وبلاگ نویس رأی نمیدم، چون یه عده میشناسنش. ستار رو رفتن تو وزارت اطلاعات زدن کشتنش. به خاطر ببین تو هم حرف میزنم میگن 10 ثانیه تا میان حرف. دموکراسیشون اینه، اگه بگم برید رأی بدید نیم ساعت بهم وقت میدن، تا میخوام حرف بزنم میگه 10 ثانیه. به خاطر ندا آقا سلطان، به خاطر پویا بختیاری، به خاطر محمد نوریزاد، به خاطر نرگس محمدی اوغدان، هواپیمای اوکراینی، کوی دانشگاه که دانشگاه رو پرت میکردن یادتون میاد؟ به خاطر دانشجوها آبان 96 1500 نفر، به خاطر 500 هزار تا کشته سوریه که بشار اسد 20 سال دیکتاتور 30 سال هم باباش بوده، اینا دارن ازش دفاع میکنن. به خاطر فعالای مدنی عراق که میرن میکشن میندازن، حالا معلوم نیست منم سر سالم به گور ببرم یا مادرم بهم گفت نرو بچه میکشنه، گفتم نه من باید برم بگم. و در آخرم بگم به خاطر نوید افکاری که داداشش الان تو سلول انفرادی هن، همین حکومت اسلامی نوید افکاری رو کشته، شبونه خاکش کرده، داداشش کشته توی انفرادی. یه چیزم به اون چپای آمریکا بگم، به اونا که سنگ جمهوری اسلامی به سینه میزنن، به اون زنهایی که میرن از دموکراسی آمریکا استفاده میکنن، در ضد ملت ایران کار میکنن و سنگ جمهوری اسلامی به سینه میزنن. یه بیت شعر بگم و تمام کنم. میگه بس تجربه داریم در این دار مکافات، هر که با ملت خود در افتاد ور افتاد.
دست باش.
بله خب شنیدید سخنان جوانه ایرانی رو، شنید. اصلاح طلبان چه چیزی رو میخوان اصلاح کنن؟ حالا توضیح لابد خواهند داد، روزی روزگاری که باز هم علامت سؤالی هست، اما این ادغام شدن در هم یک معجون تازه‌ای هست. صحبت موز بود و خیار چنبر، به هر حال شاید در این آب میوه گیری ها شاید هم قاطی بکنن، بشه درونش یک آب میوه در و قابل خوردن خواهیم دید. سخنان این هموطن عزیز رو شنیدید و اشاره کرد به چپهای آمریکا. در اینجا بله هستن، از روزنامه‌نگار چپ تا سیاستگزاران چپ در آمریکا، به اصطلاح چپ آمریکایی. الانی که دیگه تق سوسیالیسم و این صحبت ها در اومده به اون معنی روایت چپانش در شوروی و جاهای دیگه، اینجا هستن تمایلاتی که به هر حال قدیمی شده و راه گشایی برای حل مسئلهی در دوران معاصر نیست. به قول ژیسکار دستان، وقتی میتران سر کار اومد گفت هیچ کس بهتر از سوسیالیستا نمیتونه ثابت کنه که سوسیالیسم قادر نیست یک کشور مدرن رو در قرن بیستم اداره کنه. از این حرفا بگذاریم فعلا، برگردیم به این انتخابات مورد حسرت مرحوم افلاطون گرفته تا امانوئل مکرون در فرانسه و روانشاد میتران و بقیه و بقیه و همه اونهایی که اسم بردیم، دستن و بقیه. سخن دیگری از مادران فرزند از دست داده، پدران و مادران، این شما و سخن اونها. و این هم دموکراسی و مردم سالاری دینی جاری و ساری که در مناظره ها میدید دیگه. کم مونده بود که عمه و خاله و دای قضی و اینها هم به وسط بیان و در این دموکراسی مورد استفاده قرار بگیره. میشنوید سخنان پدر و مادران داغ دیده.
من مادر محمد حسین قنواتی هم که در 25 آبان 98 در شهرستان بیوهان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بیگناه کشته شد. من دادخواهم، دادخواه و ناحق ریخته فرزندم. ما مادران داغدار دادخواهیم. ما از شما میخواهیم صدای ما را به گوش دنیا برسانید. ما مادران آبان، ما رأی نمیدیم. ما همیشه رأی میدادیم، همیشه با پسرم رای میدادم. من دلتنگ خنده های محسوم پسرم محمد سین همه زندگی من بعد از پدرش همه زندگی من. من آرزو داشتم که دامادش بخد جمهوری اسلامی عزیز و از دستم گره. بعد از محمد سین من یه روز خوشی دیگه نداشتم. من دیگه هیچ چیز نمیخوام. من چشمام هم دیگه کم که بعد دست میدم. من دیگه هیچ چیزی نمیخوام.
به نام شهدای راه آزادی، من رضا سلمانزاده، پدر مهدی سلمانزاده، شهید راه آزادی ایران، در 42 سال گذشته هرگز به جمهوری اسلامی رأی ندادم و هرگز رأی نخواهم داد. به خاطر خون این عزیزانی که در آبان و دیماه و سالهای گذشته در 88 و غیره از ملت ایران به خاطر آزادی، به خاطر حق طلبی ریخته شده، هرگز به جمهوری اسلامی ایران رأی نداده و نخواهم داد و تمام تلاشم را برای براندازی این نظام منحوس جمهوری اسلامی و رهبران آن خواهم کرد. زنده باد آزادی، ننگ بر جمهوری اسلامی.
شنیدید عزیزان، پدر و مادر، مادر و پدری که عزیزان خود را از دست دادن، آرزو داشتم پسرم رو داماد کنم، در خاک خوابیده. آرزوهای مادر ایرانی، آرزوهای پدر ایرانی، آرزوهای جوان ایرانی و جوانان ایرانی. این شما و این هم انتخابات مردم سالاری دین. اما این سوی قضیه هم دستاوردهای این انقلاب هست، دستاوردهای بسیار مثبت و مورد دفاع و تبلیغ و توجیه کارگزاران اصلاح طلب و اصولگرا و لابی و بقیه، چه در اینجا، چه در آمریکا، چه در اروپا و جاهای دیگه. پیش از اون چند خبر رو بگم، پیش از دستاوردها، یکی این یکی هست محسن مهرعلیزاده که از همین نامزدهای انتخاباتی مثلا یا اصطلاحا همونطور که به کار میبرن اصلاح طلب هست، آمده گفته این مدرک من، شما دیپلمتون رو نشون بده به اون یکی، گفته به اون حیات ابراهیم رئیسی. خب این هم از معجزات و کرامات این حکومت است که بنیانگذار شوائل میگفتش که ما تحصیلات و مدرک و اینا برای ما مهم نیست، تعهد مهمه. الان جنگ بر سر مدرک هست، هر کسی هم تونسته برای خودش دکترایی از نوع کردانی و غیر کردانی و با مهر و امضای رسمی دانشگاه تهران و جاهای دیگه هم درست کرده دارن، آویزون کرده در خونه. دیدید دیگه، قبلا سابقا الان هم هست، کم و بیش میرفتین خونه کسی، خود حضرت صحیح و سالم قبراق نشسته بود اونجا، عکس مربوطم بزرگ در قابی بالای سرشون آویزون بود یا آویخته به دیوار. عکسای سیاه‌سفیدم رنگی کرده بودن، داده بودن رنگ کرده بودن، بلا تکلیف میشده. عکس جوانی آقا بر دیوار هست، میانسالیشه و آقا الان سنی ازش گذشته، روتوشی هم شده بود اون عکس. حالا هر چه که هست، حضرات الان این مدارک همه رو قاب کرده به در و دیوار آویزان کرده. در این مجموعه ای که در همون آغاز به فضل الهی و فرمان آیت الله خمینی و مجریانی مانند شریعت مداری اون زمان، پیچوفک فعلا صادراتی حکومت عبدالکریم سروش، دانشگاه رو بستن و اساتید و بسیاری رو تارومار کردن، بنیاد دانشگاه ایران رو زیر و رو کردن و ویران کردن، چون تعهد میخوایم و نه تخصص. الان جنگ بر سر مدرکه، رئیسی دیپلم نداره ولی مکاسب که خونده، من دکترا دارم، مهندسی دارم، اینها رو دارم، اونها رو دارم و اینها. خب در جواب همین مهرعلیزاده که سنگشو در همین آمریکا هم این کارگزاران جمهوری اسلامی به سینه میزنند، حجت الاسلام جزایری معاون آموزش جامعة المصطفی آمده و گفته که مدارک علمی و حوزه علمیه رو در بسیاری از دانشگاه‌های جهان قبول دارن. یه چیزی رو من بگم همینجا در پرانتز، با پولی که بنیاد علوی داشته خیلی از کرسی‌ها رو تونستن بخرن در این دانشگاه، چون شما اینجا میتونید با دانشگاه صحبت کنید، پولی داشته باشید بگید آقا ما یه کرسی می‌خوایم مثلا راجع به این موضوع تحقیقاتی انجام بدن در این دانشگاه، هزینه استاد و کلاس‌هاش و هر چه هزینه هست به اضافه ما تأمین می‌کنیم. ضوابطی هست بعد از شور و مشورت‌های لازم و اینها، بسیاری به اون پولم داره حجمش و اینا قبول می‌کنه. خیلی از این کرسی‌هایی که خریدن، حالا از درونش چی در میاد، کرسی ادبیات ایران هست، یه جزوه هم در نمیاد، مهم نیست، هدف‌های دیگری. به هر حال اینه که بعضی از این مدارک بله مال حوزه را آوردن، اصلاح طلبان حکومت همین الان این ور اونور هستن، اومدن مدرکاشون هم بعدن به قول معروف تبدیل کردن، مدارک حوزویه، درس مکاسب و درس خارج هست. مسئله ازلی را هم ضمناً حل کردن، به دارالخلا میرن این کفار کالباسخور که نمیدونه اول پای راست چپ، اینا را هم توضیح میدن براشون، حل میکنن دیگه. بالاخره مسیح به قول خود آیت الله خمینی نرسید، خب الان حجت الاسلام و کارگزاران صادراتی حکومت اینها رو حل خواهند کرد برای مسیحیان غیر مسیحیان عالم. این رو هم گفته در جواب اون یکی. این وسط هم نیروی انتظامی آمده مثل که توی یکی از این مزرکه ها، واقعا خیلی ها من دیدم این جوانان نازنین گفتن بخشش کمدی بود یک مقداری، این مناظره ها به گشت ارشاد یه انتقادهایی کردن همین کارگزاران اصلاح طلب و اصلاح نطلب حکومت، آمده و حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران آمده و گفته نمیتوان با شؤونات اسلامی بازی کرد. مال بازی نیست شؤونات اسلامی، اینطور که ایشون میگه. شؤونات که میگه منظورش همین چماقهایی هستش که تو خیابونا میگردن، اینا شؤوناته، میگه با اینا نمیشه بازی کرد. مثل که بازی کردن تو این مناظره ها. این چیه؟ دستشته هست بازی میکردن، توپو میدن دستشته اینها. بگیر آمد چیه شؤونات اسلامی، نه بذار کنار، نمیشه باش بازی کرد. و این یکی شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و المسلمین چه گفته چه نگفته، بلا نسبت گلاب بروتون پرزیدنت گفته خدا نیاموزه کسانی رو که نگذاشتن با همسایگان روابط خوبی داشته باشیم. یعنی قضیه به اینجا رسیده، الهی جز جگر بزنن که نذاشتن مثلا با همسایگان روابط خوبی داشته باشیم. به حق پنجتن به خاک سیاه بشینن اونایی که باعث شدن تحریم ها به وجود بیاد. اینجوریه دیگه قضای سیاسی و روابط خارجی کشور که اداره میشه. و اما گفتم به گوشه ای از ایران میریم شاهرود، با هم میبینیم رضایت مردم رو، یعنی خداوند منتی که بر ایرانیان گذاشت و نازل کرد از آسمان خمینی رو از طریق قوم با یک به قول معروف توقف کوتاه مدت در قم و بعد در نجف و یک کمی هم در نفل و شاتو نازل شد بر ایران با مخلفات نازلتری امثال دیدیم ابراهیم یزدی و بقیه، ثمرات بسیار داده. اینه یکی از ثمرات، با هم میبینیم.
اگر آمدی صحبت کنی بالا قدم
زنگ بزنیم بده دبی
فرمت تو فقط تو اینجا وایس ما چیکار کنیم فقط فقط تو اینجا وایس اگر
اولا ما اون بالا حالا نوشیم دفتر ارتباطات مردمی، شما چرا اومدی؟ نیستن مسئولان مرتبطین مردمی نیستن، دنبال کارهای دیگه هستن، مشت و اینها به آمریکا و اینها. و بعدم من یه نکته رو میخوام به این بانوی گرامی ارجمند، آموزگار ارجمند ایرانی بگم. ببینید شما میشینید در خلوت یا جاهای دیگه صحبتهایی میکنید که دوران قبل از انقلاب این بود آن بود فلان بود، ولی به پولش که میرسید با دوران الان قیاس میکنید. 3 میلیون تومان پول کمیه، چرا با همون واحد قبل از انقلاب حساب نمیکنید؟ 3 میلیون تومان اینطور حساب کنید باش میشد 6 تا خونه 150 متری حداقل در یک محله متوسط تهران خرید. اینجوری نگاه کنید، مثبت نگاه کنید، همه چیز اون دوران رو دارید قیاس میکنید با الان و بهبه و چهچه میکنید. به پولش که میرسید ابروهای سگرمه آقای خمینی رو روی سکه میبینید، روی اسکناس میبینید، درست نیست. شما پیچش مو رو ببینید، البته اونجا هم عمامه هست نمیشدید. و برحال حرف من این هست، یک قیاس اقتصادی بکنید. اگه اون دوران اینه اینه اینه، این پول رو بردارید ببریم در اون دوران 3 میلیون شه. اون وقت به هر حال حال خوشی ممکنه با آدم دست بده، حداقل تا فعلا دست مسئولان ما بنده به کارهای دیگه، نیاد مزاحم بشیم. اون بالا هم نوشتیم دفتر ارتباطات مردمی در شاهرود و اینها، زیاد شما جدی نگیره. حالا ما یه چیزی گفتیم یه چیزی نوشتیم. و اما بانوان که میگم از دستاوردها اینه که به جایگاهی رسیدن که مورد اساسا حسرت همه بانوان جهان، از اینجا بگیرید آمریکا تا حتی مورد حسرت سوفیا لورن عزیز ما، با هم میبینیم یکی از حقوق اساسی که پایمال شده بود سالیان سال، الان با هم میبینیم این که بانوان به هنگام زایمان حالت فوری و اضطراری دارن میتونن برن بیمارستان، ولی بقیه ولی.
پس بحث این که آیا زن حق داره برای زایمان بره بیمارستان یا نه، میگه اگر زایمان طبیعی غیر طبیعی باشه، به هر حال مریض مشکل داره باید عمل جراحی بشه، خب این مشکل نداره. اما اگر زایمان طبیعی، زن حق نداره برای زایمان طبیعی به بیمارستان مراجعه کنه. چرا؟ در صدر اسلام مگر بیمارستان بود؟ شما در صدر اسلام دیدید بیمارستانی باشه که مثلا زنها برن در بیمارستان فلان مستشفا الفلان مثلا اونجا و زایمان کنه؟ داشتید؟ بوده در صدر اسلام؟ شما بگید
خاخه استراریش هم نبوده صدر اسلام، اگر اون نبوده عمل هم نمیکنه، عمل جرمی هم
دیگه حالا این نمیدونم دیگه برای استراریش دیگه حالا استرار شما ببخش. کتاب المسائل العلمیه و الفتاوی الشرعیه، فتاوی الشرعیه فتاوا مفتی که آقای محمد ناصر الدین البانی که این فتاوا رو در مدینه و امارات داده.
بله مگه در صدر اسلام بیمارستان بود؟ نبود. حالا استراریش هم نبود ما نمیدونم، اون مهم نیست، ولی درمانگاه بوده، پزشک بوده. به همین دلیله که مثلا الان مثلا شما میبینید روحانیون ما مثلا میرن به انگلیس یا جای دیگه هم، یا آمریکا هم قبل از ممنوعیت ها میومدن و اینا، برای اینکه در صدر اسلام بوده، دل درد میگرفتن، باد فتقی میگرفتن، حکامی کسی سوار هواپیما، بالاخره با یه وسیله خودشون میرسونن به لندن جایی. به همین دلیل الان دارن اقتدا میکنن. فقط بیمارستان نبوده برای زایمان، زایشگاه نبوده. اینا رو دقت کنین. این محمد ناصر الدین البانی گفته، کم کسی نیست، این فتوها رو هم در مدینه گفته و در امارات. کاریم به این نداشته باشین که این آقای البانی که مال البانی هست اساسش، در دمشق درس خونده و یکی از مراجع بسیار مهم افراطیون اسلامی هست، مثل القاعده و بقیه، اسامه بن لادن و اینا از مثلا مریدانش بودن به نحوی، به اینا کار نداشته باشه. صاحب فتاوی در مدینه گفته بود، در امارات، محمد ناصر الدین البانی. برمانید در صدر اسلام زایشگاه که نبوده، دیدید با چه منطقه بسیار قانع کننده و درستی. درمانگاه ولی بوده، دکتر بوده در انگلیس، در اروپا، آمریکا، جاهای دیگه، سوار کشتی با این ورش با چارپای شطوری اسبی قاطری چیزی خودشونو میرسوندن به لندن. اونا دیگه به من و شما و بقیه مربوط نمیشه، از این سوالات نکنید. همینجا قابله چیزی گیر اومد، بچه به دنیا میاد، یا رفتم رفت دیگه، چیزی که از بچه گفتیم نفوس مسلمین زیاد بشن در ایران برای همین هست، برای همین امور هست. و اما گفت علم الهدا، این تأمین کننده زمینه وحدت مسلمین و مسلمات، حرفای زده حرفستان گفته. فکر نکنین امام مرده، این حرفو قبلا سالها پیش هم جنتی زده بود، به اصطلاح مخترع دموکراسی یا مجری دموکراسی مردم سالانه ولایت مدار، که امام از قبل داره نظارت میکنه. شوخی نیست. نه تنها نظارت میکنه، بلکه سر فور سرات هم که رد شدید اولین سوالایی که از شما میکنه پول جریمه راهنمایی رانندگی تو دادی؟ چرا قرمز رد شده بودید مثلا از کوچه خسروی یا شهید فلان اینها؟ یه طرفه بود، امام ایستاده اونجا با قبضای رانندگی و بسیار قبضای دیگه با هم میبینیم
خلاف میره یا سرعت میگیره، با ماشینی که داشته میرفته تون میره، بعدش خودش میره پاسگاه، تو پاسگاه میگه که من سرعت داشتم، اینم پول جریمه، مثلا باید مثلا 100 تومن رفتم 110 تومن رفتم، اینم جریمه. بعد تو پاسگاه بهش میگن که خیلی تعجب میکنن چه کاری شما داری میکنی، ما اینجوریشو ندیده بودیم، فرار از جریمه رو زیاد دیدیم ولی اینجوری بله. که ایشون گفته بود که میخوام تو اون دنیا شرمنده امام خمینی نباشم رحمت. اونجا امام خمینی میگن به من میگن ما گفته بودیم قوانین راهنمای رانندگی رعایت کنیم، تو چرا رعایت نکردی؟
خلاصه سر جدتون اگه جز این سادات نیستی، سر جدتون که اون حضرت آدم باشه، به هر حال پیامبری بود، اگه پول راهنمایی رانندگی رو ندادید، کرایه عقب موندگی دارید، جریمه های دیگه ای رو ندادید، اینا رو بدید، شوخی نیست. این آدم دیدید رفته پول داده، گفت چرا دادی؟ برای اینکه نمیخوام جلو امام خجالت بکشم، بگن یکی از پیروانش مثلا پول جریمه رانندگیش رو نداد. چقدر قشنگ، چقدر خوب. و شما میگید امام از قبل اداره نمی کنه. علم الهدا گفته به علم الهدا خواهیم رسید. حرفای زده حرفستان. گفتم علم الهدا اطلاع داره. چه خبر هست؟ و به همین دلیل تمام مرزهای قبلا محفوظ رو از میون برده برای وحدت مسلمانان. به این نکته حتما خواهیم رسید. فقط توصیه من هم همینه که اگر حتی قبل از انقلاب در کافه جایی رفتید، یه دوتا آبجوی خوردید، دوتا سیخ کبابی مزه‌ای، یه 20 تومن پولش میشد، 200 ریال میشد، ندادید پولشو یا کم دادید یا هر چی، یا به صاحب کافه گفتید که بعدن میدم ولی بعدن هم دیگه نیومدید، اونم قبول کرده بود، برید بدید. چون اینا قبول هست حتی قبل از انقلاب. خود امام به همه چیز نظارت داره. بیوده نیست که غزلی گفته من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، بابا کرم بابا کرم دیگه. یعنی اهل، یعنی کافرم میشناخته که ترانه روانشاد آفت گرامی رو حفظ بوده، بر همون وضع شعر گفته. و این امام جدید و تأسیس هم که در جواب گفته تو که خود خال لبی از چه گرفتار شدی بابا کرم. ایناست، اینا رو باید توجه کنیم. روحانیت ما الان دستش بند دموکراسی و بقیه کارهاست و اینها. من باید به شما توضیح بدم و دیدید دیگه اون نوع عمامه‌ای که توضیح داد، به علم الهدا خواهیم رسید. دو خبر دیگه هست، خرید و فروش تست منفی کرونا در آزمایشگاه. دیگه چه کاری هست بریم تست بدیم؟ اینا میریم میخریم، میخوایم پروازی بریم، جایی بریم، اینطوری بر کرونا ما غلبه میکنیم، کلا سر ویروس کرونا میذاریم. مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، عنوان اینقدر، خبر از خرید و فروش تست منفی کرونا در آزمایشگاه داد. بله، گفته میخرن میفروشن، ما مدرک دانشگاه، همه این چیزا رو قابل خرید و فروش هست دیگه، داره دنیاست دیگه. همه اینها سر ویروس کرونا به اصطلاح کلاه میتونیم بذاریم به فضل الهی و کرامات امامانه و ولایت مداره. و باز آمده وزارت بهداشت یک گزارش داده، 900 هزار دوز واکسن کرونا گفته گم شده. میگه از مجموع 5.7 میلیون دوز واکسن خارجی وارد شده به ایران تا روز دوشنبه 17 خرداد 4.8 میلیون دوز به مردم تزریق شده، بقیه کجاست؟ گفته گم شده. ما حرفی میزنن وقتی من و شما رو میگیرن که من باید توضیح بدم. خب ما وقتی بتونیم یکله به اون گندگی رو گم کنیم، وقتی بتونیم 1 میلیارد 2 میلیارد 4 میلیارد دلار رو گم کنیم، دوز کرونا، واکسن کرونا هم چیزیش که مثلا گم کردنش برای ما مسئولان جمهوری اسلامی کاری داشته باشه؟ نه، شما و وجدانتون. وقتی ما حدود چند صد میلیارد دلار درآمدهای ارزی ایران رو در این 40 ساله بیش از 40 ساله تونستیم گم کنیم، واکسن کرونا مثلا اونم 900 هزار دوز واکسن کرونا قابلیتی داره؟ من از این نمکی ولایت در حیرتم. از اون طرف اونچنان پابوسی و دستبوسی و کاسلیسی ولایت رو میکنه، بعد از این ور مسئولانش و خودش ابراز تعجب میکنه. شما همین الان برید در بیت رهبری، اگه نشونی از اون بالای 120 میلیون دلار دیدید که یک قلم جنسه، حضرت ولی فقیه هم نشسته اونجا نونه ماست میخوره، دمپایی احتمالا دست دومی هم پاش هست و اینا. اینا کراماتی. بنابراین زیاد سخت نگیرید. سر ویروس کرونا رو ما کلاه خواهیم گذاشت، تستای منفی بفروشید، اینم محل درآمدی است به مردم، خیالشون راحت میشه، یه درآمدی هم برای دولت و بیت رهبری و بقیه هم جور میشه و واکسنایی هم که گم شده بین اون میفروشیم، پاکستانی جایی میخرن، برای عراقی جایی میفروشیم. در حال گفتم علم الهدا و این انتخابات باز هم راه حل و علم الهدا باید بده. این همه رفتن خرج کردن میلیاردها دلار در عراق، بم گذاشتن، آدم کشتن، این کار کردن، اون کار کردن، در کشورهای عرب دیگه، در جاهای دیگه، وحدت ایجاد نشد، باعث دردسر هم شدن. راحت ترین وحدت از کجا میگذره؟ از اتاق خواب. در کجا مشهد؟ مبتکر علم الهدا. حالا شیعه هستن مهم نیست، سنی هستن مهم نیست، لامذهب هستن اصلا مهم نیست، مسئله وحدت با کرامات و دستاوردهای انقلاب آشنا شدنه. نتونه بیان، سفر خود ما صادر میکنیم به اتاق خوابهای شیوخ عرب در خلیج فارس، در ترکیه، جای دیگه. اینها در جهت وحدت مسلمانانه، مسلماتش از ما، از علم الهدا. باز هم یه پیشنهاد و ابتکار تازه میشنویم در مورد رهبری.
ببینید برادران و خواهران، تجربه گذشته همونطوری که بنده در خطبه دو هفته قبل این رو عرض کردم به ما نشون داده، ما اقتدارمون، ما پیشرفتمون، پیروزیمون هم در عرصه علم و هم در عرصه دفاعی و در عرصه های نظامی مرهون طراحی، برنامه ریزی، مدیریت داهیانه متفکرانه مقام معظم رهبری است.
بله، اگر منکرید بفرمایید. همه چیز، همه این پیروزی ها، دست آورده، اینها همه مدیون مدبرانه رهبری است، مدیریت مدبرانه و این صحبت ها. حالا این نشونه ها را یه چیزای دیگه شما دارین در زندگی میبینین، اونا مسئولش کیه؟ با هم میبینین.
مشکلات اقتصادی ما و مشکلات داخلی کشوری ما هم نتیجه مدیریت های مختلف و متنوعی است که در طول این چند سال به وسیله دولت ها بوده و نتونستن اداره کنن.
خب مشکلات و اینا، همه مصیبت هایی که هست، اینا مال کیه؟ مال دولت هاست دیگه. این حرفا هم توجه نکنین که این دولت ها اومدن گفتن از اون محمد خاتمی بگیرید تا این یکی شیخ پرزیدنت دکتر بلا نسبت گلاب بروتون مجموعه تول به اصطلاح رؤسا جمهوری این حکومت که ما کارگزاری مینه، اینا جدی نگیرید. اینا مسئولن به ایتر عبری اون دستاوردهای مصمم. حالا این وسط یه پیشنهادی هم ما بدیم که البته قبل از ما حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد جواد حجتی کرمانی این پیشنهاد داده. چه هستان؟ که آقا بیاین زحمت رو کم کنیم، خب شما این دولت‌های متنوع مختلف اینهایی که انتخاب میکنید و باعث زحمت مردم خودتون میشین، یعنی اون دسته از ولایت مداران که میرن هر رو که رای میندازن در این صندوق‌های جنتی، نکنید یکی از همین رو اون مدیریت مدبرانه خودتون انتخاب کنید بزنید اون بالا. نه اصلا چه لزومی داره وقتی این مدیریت مدبرانه هست و اینها هست و از طرفی هم وصل به آسمان، از طرف دیگه هم وصل به چاه جماران بین سماوات و الارض، بنابراین این چیزا رو بدین دست آقای خامنه ای دیگه. این صندوق و مندوق و اینا رو بردارید تا از این تولیدات کج و کوله پرچم اصلاح طلبی میریم زیر بیرق مثلا رئیسی مئیسی اینا رو دیگه تولید نکنیم، باعث مزحکه بیشتر نشیم. این بهتر نیست؟ علم خدا فکر میکنم این راهی باشه. حرف این محمد جواد حجتی کرمانی رو حتما گوش بدی، توصیه است. اشاره هم کرده با اختیارات قانونی که قانون اساسی داده شده، قانون اساسی همین مجموعه که خود حجتی کرمانی در مجلس اولیه مؤسسان که نه تصویب قانون اساسی نقش داشته، از اعضاش بوده، اما این بالا پایین هم شده در طول زمان. به هر حال بیاد این کارو بکنید. این اصلاح طلبار هم هی تو دردسر نندازید، این سعید قاسمی رو هم هی تو دردسر نندازید. امروز مثلا به خاطر احمدی نژاد مثلا چیز کنه، فردا به خاطر مخالف احمدی نژاد برای کارها. این رئیس جمهورا هم هی نیارید مسخره بازی در بیارید و واسه مزحکه بشه برای دست بگیرن. خب دیگه اعتبار آبرویات درست نیست که بعد خود شما رد صلاحیتشون بکنید. علم الهدا باید بجنبه و بقیه. حالا دامادش دوباره میتونه سر اون کار خودش بمونه، اون یکی مهرعلیزاده و بقیه هم برگردن اون کارهایی که میکنن و اینها، و جای مهرم که چینی ها مهرکوب وارد کردن دیگه، چه درد سری. برحال امیدوارم به این نکات توجه بشه و این دموکراسی من درآوردی اولاد کوروش و داروش و علامی مجلسی هرچه که هست، به هر حال با پیشنهادی که داده شد یک سره و یک کاسه بشه و تکلیف روشن. این حکومت الهی جنایی فکایی یک سره و یک کاسه و وحدت همیشگی اصلاح طلب و اصولگرا هم جنبه عینی و عینی تری پیدا کنه و این نشه که ببینیم چه میشه دیگه، یک کاسه با همدیگه و زیر پرچم ولایت همونطور که هستن هر دو جایی به همدیگه میرسن. کجا؟ اون هم یکی پای چپه یکی پای راسته، ولی فقی بوسه میزن، هر دو به نوبت هر دو پا رو بوسه خواهند زد. عزیزان همراه تفسیر خبر به پایان برنامه رسیدیم. کم کم به احتمال زیاد به زودی همراه با امین عزیز در کلاب هاوس با شما خواهیم بود در ارتباط با انتخابات و مسائل دیگری که در ایران هست. با شما عزیزان گپ و گفتی خواهیم داشت، ساعت و روزشو بعدا اعلام خواهیم کرد از طریق رسانه‌های اینترنتی وابسته به تفسیر خبر. هر نظری که دارید از طریق تلفنی که میبینید روی صفحه برنامه با ما در میون بگذارید، بازتاب داده خواهد شد و از طریق ایمیل. به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده برنامه و علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنه با امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز. سهند و سبلان آسماری کوساران دنا درا کلوند کوزگرس تفتان بینالود درفک و شیر کو کوساران تاراز و منگش و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار، باد ایران هرگز نخواهد بود.